نسبت به نبوت نه مسئله خاصی نداره. فعلا ما درباره مجبره اون مطلب رو دنبال میکنیم که اونها میگوین فعل انسان خارج از اختیارش. بحث عقیدتی با مجبره را در چیز داشتیم، در بحث ولایت که مفصل بحث شد و نتیجه گرفت. همون کسانی که به ولایت اعتراف نمی کنن اونها و خلافت را بالاتر از امامت می دانن، از لحاظ مکتب عقیدتی اونها مجبره هستن. گفتیم اگر یادتونه که اونهایی که عن علمه اون کار رو میکنن کافرن، عن علمه مخالفت با مولا، با علم مخالف مولا کافرن. اونجا گفتیم اگر گرفتیم و اگر گفتیم اکثریت قریب به اتفاقشان عن جهله. درباره معنای امر بین الامرین بحث میکردیم، گفتیم که امر بین الامرین به دو معنا هست. معنای اول همان معنای مشهور است که سید الاستاد در کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 72 تا 74 می فرماید که فعل بشر دو تا اسناد دارد، اسناد به خدا که در حقیقت عبارت است از اسناد به افاظه، افاظه فیض از سوی خدا و بله و اسناد فعل به فاعل که همان عامل و فاعل فعل هست که اسناد مباشر است به عمل. این دو تا اسناد می شود امر بین الامره، نجب و نتفویز، که شکر خدا جبر و تفویز و هم مفصل توضیح دادیم و هم ادله بطلانش رو نقلن و عقلن بیان کردیم. نتیجه این شد که اهل جبر اونهایی که می دانند که آقای بختیاری سال کردیم، اونهایی که می دانند که عقیدشون این و ملتزم به لوازم عقیدشون هستند، اونها اون مصداقیست که در روایت آمده که کافر. اکثریت که نمیدونن همه حرفی که در مخالف زدیم تمام. و اما معنای دوم از امر بین الامرین، معنای غیر مشهور که دقیقا جدیده، معنای غیر مشهور این است که امر بین الامرین به اون معنای مشهور نیست که یک فعل هم نسبت به خدا هم نسبت به فاعل داشته باشد، این نیست. بلکه امر بین الامرین این است که افعالی که صورت میگیرد و انجام میشود، برخی از این افعال رو انسان و فاعل آن مستقلن انجام میدهد و برخی از این افعال مستقیمن از سوی خدا انجام میشود. این معنای امر بین عبدین. این طرفداران معنای دوم یعنی معنای غیر مشهور استدلالی دارند که مرکب است از دو جزء. جزء اول نفی، جزء نفی، جزء دوم اثباتی. اما جزء اول از استدلال عبارت است از نفی صحت از معنای اولی. میگوین که میگوین که اگر امرون بین الامرین به اون معنای مشهور باشند، یعنی یک فعل هم نسبت به خدا و هم نسبت به فاعلش داشته باشد، با یک کمی دقت هر دو مشترکن، فعل مشترک انجام می شود و شرک افعالی است. معنای شرک افعالی
در عرض هم
دیگه اینجوری نیست که اگر بگیم فاعل در یک فعل دو نسبت حالیا موجود، اما بین الامر اینو میگن و اگر میگید که نه نسبت ناقصه، فقط فعل عبد است، تو خدا قدرت رو داده قبلا، پس فعل یک اسناد دارد. اگر اسناد دوتا اسناد کامل و صحیح شرکه، اگر اسنادی است از باب اعطای قدرت، پس یک اسناده، اشکال فوق العاده قریب. و نکته دوم مع تنزل که بگیم حالا خود دقت کنید، جزء دقیق ترین بحث این مبحثه انشاءالله. و اما مع تنزل که بگیم دو تا اسناد وجود دارد، اگر گفتیم دو تا اسناد وجود دارد، بعضی از افعال شر سوء سیء است. چطور میشد که عمل سیء و شر را به خدا نسبت داد؟ آیه قرآن سوره مائده آیه شماره 79 خدای متعال می‌فرماید کانوا لا یتناهون عن منکر عن منکرین فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. اینا کسانی هستند که از کار منکر خودداری نمی کنند بله، و چقدر کار زشت و بدی را انجام می دهند. فعل عبد است، فعل عبد است و سوء و سیئه است، مورد نکوهش خداست و نسبت مستقیم به فاعل داده شده. دو تا اسناد اصلا وجود ندارد، یک اسناد. برابر این بله، اگر نسبت داده شود که نسبت داده نمی شود. دلیل سوم نفی صحت استناد فعل به فاعلش شرعا در احکام، عرفا عقلا، از حیث عقل، از حیث شرع و از حیث عرف. فاعل مختاری که فعل را انجام بدهد، اون فعل به همون فاعل نسبت داده میشه، لذا احکامش سلبی و ایجابیش مترتب به فعل او خواهد بود. قرآن سوره واقعه آیه شماره 24 جزاء بما کانوا یعملون، ام جزاء که اطلاق دارد، ان خیرا فخیرا و ان شرا فشرا. برابر این امر بین الامرین به اون معنا که یک فعل دو تا اسناد داشته باشد، دیدیم به هیچ تردیدی قابل تعیید نیست. این جزء اول در استدلال ما در جهت اثبات معنای دوم برای عنوان و اما جزء دوم جزء اثباتی. شما قسمت اول را خوب دقت نفرمودید. گفتم که امر بین الامرین که میگد هم اسناد به فاعل دارد هم اسناد به خداوند. اگر این دو تا اسناد درست اسناد فعل به فاعل هاست که شرک افعال، اگر میگی نه اسناد فعل به فاعل درسته، اون اسناد یک اسنادی است از باب این که خداوند قدرت رو میدهد، افاضه فیض میکند، با عنایت است، با عقیده و معرفت است. اگر اونو گفتیم پس بین الامرین نشد دیگه، یک امره شرط. و اما دلیل اثباتی ما که معنای امر بین الامرین چیه؟ یعنی دو بخش فعل وجود دارد، نه جبر که همه کارها از سوی خدا باشد، نه تفویض که همه کارها مفوضه به عباد باشد. بخشی مستقلن توسط عباد انجام می شود با اشراف و نظر پروردگار، نظر از بالا به کلش این محیط، و بخشی مستقیمن و مستقلن از سوی خدا انجام بگیرد. این امر بین الامرین. دلیل بر این مطلب اسم اخیر
یک نقصانی پیش میاد، حالا اینکه یه قسمت از کاره بنده را اصلا خداوند دخالت نمیکنه و تعدیل قدرت خداوند
میگم. اصلا نقص پیش نمیاد. خداوند برای بشر اختیار داده، قدرت داده. بعد از که اختیار و قدرت داد، خداوند بشر خود اون فعل را انجام میداد. مثل چه؟ مثلا کسی رانندگی بلده، رانندگی میکند، این یک فعله. و بعد از که رانندگی انجام میداد، اگر تخلف، استکاک، تلف و تلفات و خسارات به بار بیارد، چه میگن؟ راننده مقصر و مسئوله. چرا؟ چون فعل فعل اوست، مستند به اوست، عقلا، شرعا، عرفا. اما پشت قضیه یک کارخانه تولید ماشینه که ماشین تولید کرده، او قدرت و امکان و زمینه داده. آیا از نظر عقل و عرف و شرع کسی میرد در تصادف یک راننده از کارخانه شکایت کن؟ معنی ندارد. او یک مرحله از کار بوده، قدرت اعطا کرده و بعد برای بشر، برای اون راننده اختیار، اراده مستقل، فعل برخواسته از اراده و اختیار، مسئولیتش به عهده فاعل آن فعل است، بلا شک ولا ریب. اما نه نه، تفیز این نیست. شما بله، شما تشریف نداشتید. شما اگر تشریف داشتید جاتان خیلی خالی بود. آقای نوری، معنی تفیز این نیست. حالا به خاطر گل روی شما به تفیز کم بیشتر اشاره میکنم. به حضور شما قیاس نیست. مثال، هر مثالی که قیاس نیست، تمام شد. بنابراین ادله، مرحبا به ناصر. اما ادله، حالا قلبش انشالله که نصرت بود، اشکال نبود. اما گوش بدید که چون مسئله جدید شما مقدار ارتباط پیدا کردید. اما مطلب دوم، شیخ ما آدر نجبر خط برای من دکسوزه که رفته آب آورده. و اما ادله اثباتی، ادله اثباتی، اولین دلیل من برای اون صاحب نمیدیم دیگه. الان میگم کار خدا، کار خدا کمک های غیبیه، اون صاحب ندارد. مشکل آدم حل میکنه کار خدا.
نه، چطور ما به فعل عب
فعل
فعل عب که نیست،
کنیش برای خداوند
ما ثواب رو به
عب. شما تایید میکنید، خیلی خوب. اونا رو قبلا ظاهرا اشاره شده باشد. و اما نکات جوهری فوت نشد. دلیل اول ما، دلیل اثباتی این است که یک شهادت وجدان، هر کسی به وجدان خود مراجعه کند، کارهایی را خودش انجام میداد میشود و کارهایی را که معایر و ظواهر امر جواب نمیداد، معجزه آسا به قول عوام انجام میگیرد. اونی که به طور طبیعی انجام میگیرد بلا شک فعل عبده، و اونی که معجزه آسا انجام میگیرد بلا شک فعل الله. یه مثال خودم دیدم، دوران جبهه بود، یک شهید اسمش نیامده بود، آقا رضا و آج ناصر، بعد فردا اسم اون شهدا را اعلام میکردن. آرزا خواب دید اسم شهیدون اعلام کرد، حقیقتا بعد از تبیین همونی که در خواب دیده بود اسم شهید بود اعلامیه دادن. این چیه؟ این فعل اللهه. اینا وجدانه نمیبینیم افعال که از معادلات و معایر بیرون است و افعالی که تحت اداره مستقیم یک آبی بسم الله الرحمن الرحیم این فعل این احقر العباد بود به لطفی که خدا اون قدرت به من داده است. بنابراین این یک امر، اولا شهادت وجدان، دو تجربه علمی. تجربه علمی رو شنیده اید؟ دانشگاهیاتون شنیدن. یکی از رشته های جدید الورود در صحنه غرب و اروپا در بحث عقایدشون تقریبا از بحث‌های فلسفی علمی تجربه دینی است. تجربه دینی خلاصش این است که تجربه دینی خلاصه معناش این است که محققان، دانشمندان به این حقیقت رسیده اند که افعال و اعمال بشر دو مسیر دارند در انجام و حرکتشون. یک، حرکت طبیعی طبق معادلات صورت می‌گیرد. دو، حرکتی است مستمر قطعی در کنار این حرکت و اون غیر طبیعی است و اون خلاف معادلات است. با معایر علمی و قراردادهای بشری تطبیق نمی کنه، ولی هست، مکشوف است، قطعی است، مستمر است. در مثال ها زیاد بعضی از کشورها سریال های هم در این رابطه در جریان دارند و از جمله مسئله معالجه بیماری که خود پزشکان وارد در زندگیشون میبینن، معالجه به طور طبیعی مسیر علمیشو میبرن، اما در کنار این مسیر یک مسیر غیر معادلاتی هم هست. یک بیماری در تهران سرطانی بود اخیراً و دو ماه براش پزشک مهلت نداده بود، زودتر از اون تمام بعد کجا رفت و چه دعایی و چه از جمله این 70 حمد یادمون نره خوانده شد براش، بعد تا حالا که زنده هست هیچ پزشک متخصصی که تقریبا از اون افراد درجه یک در تهران هست برای معالجهشون این نظر رو اعلام کرد، گفت مرض و بیماری شما معادلاتی نیست، ما پیشبینی نمیتونیم، شما وضعیتتان با معادلات نمیخونه. این تجربه دینی که به عنوان یک بحث علمی در دنیای علم به ثبت و واقعیت رسیده است، تأیید میکند که افعال دو قسم. اون قسمتی که معادلاتی است افراد افعال بشر، اون قسمتی که غیر معادلاتی است ید الله فوق ایدیه. این امرون بین الامرین مطلب دوم. سوم،
استفاده
الهی قسمت
دوم جزء تفویض میشه.
یکی یکی آقای ترابی، نه تفویض میشه نه جبر، امرون بین الامرین هست. شرطش فقط یک مقدار حوصله بفرمایید تا کامل بشه. چرا تخصیص اکثری نیست؟ بنابراین شما مطلب رو که با حوصله گوش بدید، تجربه دینی که دو تا مسیر بود برای انجام کار طبیعتا امری ندیدن، نه تفویضه که فقط مال بشر باشد، نه جبره که فقط مال خدا باشد، دو مسیر. این امران بین الامرین ندیدن. نه فعلا نمیگیم، ما میگیم خط عقیدتی ما امر بین الامرین هست. مثال بزنم براتون خوب شد، مثال در نظر داشتم شما گفتید جاش اینجاست. ما که میگیم امر بین الامرین یعنی نه جبر امر، نه تفویض جبر و تفویض، دو امر بین این دوتا هست. یعنی نه جبر تنهاست، نه تنها فعل خداست که جبر بشه، نه تنها مطلقا بشر مطلق الانانه که مفاوض الیهم باشه که تفویض بشه، بلکه چیه؟ یک سری افعال بشر انجام میده، یک سری افعال مستقیما خدا انجام میده. این امر بین الامرین. و مثال، اگر تقریرات درس استاد رو ببینید، دو نظر اظهار بشود. یک دسته میگن این تقریرات فقط مال شاگردانه، استاد دخالتی نداشت، تفویض هیچ خبری، قدرت رو فقط داده بحث کرد. نظر دوم که میگد نه، مطالبی درش هست که باید خود استاد گفته باشد، اشاره ساخته نیست، خیلی تخصصیه. پس چکار میکنیم؟ استاد تنها اینو تنظیم کرده که بشود جب؟ نه، تنها و تنها شاگردان تنظیم کرده که بشه تفویض؟ نه. واقعیتش رو میبینیم، وجدان به ما خبر میداد که بعضی از مطالب رو استاد تنظیم کرده و بعضی از مطالب رو شاگردان. امر بین الامرین مطلب دیگر آیات قرآن.
این دو تا میگید یکی چه بدهید؟ اون کار مستقیم خدا انجام میدون جبره، جبره این کار نمیدون،
جبر نیست، معنی جبر
انسان باید مستقیم.
ببینید آقای نوری، مشکلش اینه که بازم اون چند روز تشریف نداشت. جبر و تفویض خوب معنا کرد، فعلی که خدا انجام میداد به عنوان امداد، کمک، دعای آدم مستجاب میکنن، بیمار آدم رو شفا میدن، جبره. افعال خداست، کمکن للعباد و معلوم فعل خداست. آیات قرآن، آیات قرآن در این رابطه بهترین دستمایه ماست. خوب گوش بدیم، آیات قرآن امر بین الامرین به این معنا را برای ما اعلام میکنند. در این رابطه چند دست از آیات رو در نظر گرفته ایم. دسته اول آیاتی است که میفرماید فعل خدا و فعل عباد جدا کرده است و در کنار هم دیگر، که این دلالت میکند که یک فعل نیست. امر بین الامرین یک فعل بین خدا و فاعل فعل مشترکه. قرآن می فرماید فعل خدا و فعل فاعل جداست، هر کدام خصوصیتی دارد. در این رابطه آیه شماره 90 شماره 79 سوره نساء می فرماید که ما بله سوره نساء آیه 79 و سوره انبیاء آیه 22 بله خداوند در سوره انبیاء آیه 23 می فرماید لا یسأل عما یفعل، خدا فعلی که انجام بده لا یسأل، مسئولیت ندارد، فعلی مستقل انجام بده، باید بشر فعلی انجام بده. و هم یسأل و بشر کاری فعلی که انجام میدن مسئولیت دارن. چه گرفتیم از این آیه؟ فعل خدا مستقل در کنار، فعل بشر مستقل در برابر فعل خود. خدا مسئولیت از کسی بدهی ندارد، فیض لطف کرم سوال نمیخواد. و فعل بشر مکلف عبد مسئولیت دارد. و همینطور آیه 79 سوره نساء می فرماید ما اصابک من حسنت فمن الله. اصابک است، دقت کنید، نگفت است مکتسبتم من حسن، ما اصابک من حسن، از سوی خود. اگر یک وقتی یک حسنه به شما رسید، حسنه اگر به شما رسید، ما اصابک من حسنت فمن الله، این فعل خداست.
از ثواب چرا میگه؟
میگه اینا رو میگه، اینا رو میگه، اینا رو میگه،
خیلی خوب انسان
استفاده، اینا رو میگه. اجازه بدید و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، فاعل جدا شد.
اینا اصابک داره،
پس
اینا اصابک داره،
نه اینکه درست درسته، منتخب نفس خودش فعالیت کرده برای خودش رسوند، نفس خودش فعالیت کرده برای خودش رسوند. بنابراین فعل خدا و فعل عباد در کنار هم جدا از هم با خصوصیات متمایز بیان شد. این دسته اول که چه گرفتیم از این دسته؟ فعل عبد و فعل خدا در کنار همان جدا از همان، افعالی که متعلق به شؤون زندگی انسانه و در عین حال آثارش هم فرق میکنه، که همون دو فعل میشود امر بین الامرین، نه جبر تنها و نه تفویض تنها. و دسته دوم
اگر بگیم که تنها مستقیما به انسان داده میشه، این شکل خودش خداست دیگه، خودش یک کارهایی میکنه، یک سیگه هست، خدا هم کارهایی میکنه که حسن هست.
آقای نوری
زود رد نشه این برمتا
باشه زود رد نه زود ما زود رد نمیشه ولی شما زود هم اشکال نکنه زود هم اشکال نکنه یک کمی دقت کن شما اجازه بدید ببینید این اصلا نص قرآنه نص قرآن یک ما اصابک من حسنت فمن الله این فعل خودت
سوال جواب نمیدید
شما گوش
این حسنه که من نماز میخونم این به من نسبت داده میشه یا نه
بله گوش ندادید اون دقت نکرد اون نکته رو عزیز من گفتم اصابک است یا اصابک است یک کسبت است گفتم نکته رو متوجه بودم خودم شما الان هم با ذهن خوبی که دارید پشت سر ما آمدید خیمار گرفتید اون حواسم بود یه مرتبه اصابک است یه مرتبه کسبت است نکته تفصیلی دارد اصابک این است که یک حسنه برات آمد افتاده رو بسرد خودت دستت نبود حسنه است یک کار خوبی آمده برات از کجا آمده اینه میگه من ما اصابک من حسنت فمن الله این کار خداست کار خدا مستقل تا آخر بگه تو
آخر اینجا کار دو قسمت میکنه
خود میگم دیگه
این نماز و روزه اینا این افعال خوب برابره از این قسمی حاضر سیدیت
من دو تا مطلبه یه فرض کنید یک حسن شما اصلا قصد مکه نداشتید من اون دیروگا پریزه یک مثال داشتید گوش بدید
ببینید انسان دو تا پیه یکی حسنه یکی سیه هر دو را خدا میرسانه ولی یکی نسبت به نفس داده میشه یکی به خدا شما اینو جدا کرده این
بسیار خوب یعنی خودتون یک پیش‌داوری قبلا داری به ذهنت ثبت کردی اون ذهنتون میخوای اینجا ما طبق اون ذهن شما عمل کنم ما طبق قرآن عمل میکنم قرآن چه میگه؟ یکیه که داخل گوش بده
قرآن وقتی که آدم نماز میخونه به انسان
نسبت نمیذاری قرآن میگه ما اصابک من حسنت فمن الله چیه ترجمه آنچه از حسنه بهت برسه از خداست کار خداست مستقیم توفیق الهی آفرین یک کمک کردی مثال میزدم یه مرتبه الان آقای حسینی میاد میگه خب من قصد داشتم میرم حج هیچ بدون ما متوجه هستم ما الان میبینیم توفیق الهی تصدیق الهی این فعل خودتان شما نیست فعل خودتانه که خدا نسبت به خودش نمیده در این موارد ما اصابک من حسنت اصابک
توفیق معنی چیه؟ قدرت؟
شما گوش بدید
همون قدرت در سیگه هم به ما اون داده
شما در اینجا دیگه بحث مغالطه ای ما قدرت رو در سیئه و حسنه در سیئه و حسنه اصل قدرت رو که میدن اون فعل نسبت به اون قدرت نداره فعل استناد به اون قدرت نمیشه چرا؟ چون قدرت اصلی این کسی که کارخانه ماشین داره شما عملیات تصادفات نسبت به اون اونجا بالاست اون نه
این مثال درست نیست
یعنی کاملا درست
نه
اینجوری نیست شما گوش بدید شما از طرف مثال خود گوش بدید مثال برای توضیح مثال اینه که شما صحت استناد شما در عرف که دیدید یک نفر راننده است در رانندگی اشتباه میکنه قدرت برای این مرکب برای این ماشین رو کارخانه داره کسی میره این خیلی کارخانه چیه حساب کارخانه ابدا چرا صحت استناد علمن عقلا شرعا به فاعل شرط اینا دیگه اگر نه باشه اینا قبول نکنه هیچ قبول نمیشه
مناقشه نیست
خب حالا خب شما اجازه بدید خیلی
نه هر آن باید
پر انرژی آمده
هر آن باید دست این کارخانه باشه که اینه بده.
تمام، حالا گوش بده. حالا گوش بده. یکی یکی، چون این یکی از اشکالاتش اینه که ما این حرفا رو در جلسات قبلی کاملش کردیم. اونجا نیستی ذهن دغدغه داره. و اما الان ما که میگیم ما اصابک من حسنت، این حسنه فعل و کار ویژه خداست، یک کار ویژه خدا. لا یسأل، لا یسأل، لا یسأل عما یفعل، لا یسأل عما یفعل. خدا یه فعل ویژه انجام میداد. حالا اینه که نمی گفتیم آیا اولم کافی بود؟ لا یسأل عما یفعل، خدا یه فعل انجام میداد. سوال نمیشه چرا به اون دادی؟ چرا به اون دادی؟ سوال نمیشه چون کرم و پس طلب ازش نداد. و هم یسأل، حالا باید تأییدش آیه دوم. این اصل مطلب ما را آیه اول دو تا فعل مستقله، امر بین امرن و تعبیر مشهور، یک فعل بین دو تا اسناد و فعل اسنادان. ما چه کردیم؟ ما از آیه قرآن برای مجموعه افعال دو تا فعل داریم، شهادت وجدان، تجربه دینی و آیه قرآن. چه میگن؟ میگن که لا یسأل عما یفعل، فعل مستقل خدا. از باب مثال فعل مستقل خدا گاهی یه حسنه ویژه است، یه حسنه ویژه است. چه حسنه ویژه؟ شما را الان خبر میداد که هیچ قصدی هم نداشتید، به اصطلاح قومیات تقیبه توقید خود و اسمتان مکه، بیا هرچه تلاش کرد خودتان جایی نرسید. و این کار یک کسی از طلا میگه من شب خواب دیدم از مناره حرم حضرت علی اذان به گوشم آمد، معادلاتی نیست، فرداش هم خبر آمد یا کربلا. حالا این حسنه و کار خوبیه، توفیق الهی، اسباب توفیقاته، نه اعطای قدرت. اعطای قدرت قویه. میگم که اعطای قدرت در فعلهای مستقل هم هست که خدا میگه و هو به کل شیء محیط و نظارت میکنه. افعل که آیات قرآن در اون زمینه زیاد داریم. بنابراین فعل خودتون هم که اساءه و بدی باشد، این دیگه اصابه که آمده باشد بهت رسیده باشد، سیئه غیر مترقب خود میرسد، این از توی خدا نمیرسد، این کار نفس خودتونه. بنابراین نتیجه این شد آیات چند دسته است. دسته اولشو گفتیم، دسته سوم و چهارم و پنجم ان شاء الله که خلاصش این است که امر بین الامرین یعنی بعضی از افعال رو بشر انجام میداد، قدرتش رو خدا داده در اشراف و نظر خداست، بعضی از افعال خدا مستقیما و مستقلا انجام میداد که میشود فعل خدا. بحث تتمه دارد و تتمیم بحث که شانا فردا صلوات خط کنید.